سلام بر خواهران و برادران عزیز. تو ای خداوند تا ابد بر تخت نشسته ای و ذکر تو تا جمیع نسل هاست. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که بر اثر محبت بیشمار خدای پدر، او پسرش یعنی عیسی مسیح را فرستاد که میانجی ما بین انسان ها و او باشد تا صلح و آشتی برقرار شود. در ادامه، این است آنچه که صلیب می گوید. صلیب نمایانگر عدالت و رحمت خداست. به خاطر کفاره است که خدا می تواند عدالت خود را حفظ کند. اما در این حال ما تأمین رضایت خود، رأفت خود را به بدهکارانی که نمی توانند بدهی خود را بپردازند و به دشمنانی که نمی توانند با او آشتی کنند و بر بیگانگی خود با خدا غالب آیند و جانیانی که نمی توانند تاوان جنایت خود را بپردازند نشان دهد. خداوند می گوید عدالت انجام خواهد شد. بدهی کاملا پرداخت خواهد شد و جانی مجازات خواهد شد. او به هیچ وجه عدالت خود را وجه المصالحه قرار نمی دهد. این واقعیت که بدهی من پرداخت می شود و شرایط آشتی مهیا می شود و مجازاتی که لازمه جنایت من است بر جانشین من اعمال می شود نشان می دهد که ما در صلیب شاهد عدالت و رأفت کامل خدا می باشیم. ما در جانشینی که به جای ما بر صلیب میخکوب شد فیض مجلل خداوند را میبینیم و این است کانون ایمان مسیحی. فصل چهارم، فدیه‌ای از آسمان. اوقاتی در زندگی عیسی وجود داشتند، مخصوصاً روزهای آخر رسالت زمینیش که بنابر طبیعت انسانیش نگران میشده است. برای نمونه، وقتی او از جلیل به اورشلیم رفت، دائما متوجه ساعات آخر بود و ذهنیات شاگردانش را برای پذیرش این حقیقت آماده می ساخت که او به اورشلیم می رود تا بمیرد. ولی آنها متوجه کنایات عیسی نمی شدند. در اینجا به گزارش انجیل مرقس در رابطه با یکی از اتفاقات آن سفر توجه کنید. و چون در راه به سوی اورشلیم می رفتن و عیسی در جلوی ایشان می خرامید، در حیرت افتادن و چون از عقب او می رفتند، ترس بر ایشان مستولی شد. آنگاه آن 12 را باز به کنار کشیده شروع کرد به اطلاع دادن به ایشان از آنچه بر وی وارد می شد. که اینک به اورشلیم می رویم و پسر انسان به دست رؤسای کهنه و کاتبان تسلیم شود، و بر وی فتوای قتل دهند و او را به امتها سپارند و او را تازیانه زنند و آب دهان بر وی افکنده او را خواهند کشت و روز سوم خواهد برخاست. عیسی همه چیز را به روشنی بیان کرده بود، ولی بعد از آن سخنان یعقوب و یوحنا بی آنکه متوجه اخطار عیسی شده باشند نزد او آمده و از او تقاضا کردند که بر دست راست و چپ او بنشینند، یعنی از مقربان او شوند و جلال او برخوردار کردند. چنین بود نمونه ای از بحث های شاگردان مبنی بر اینکه کدام یک بزرگتر می باشند. همزمان که مسیح آماده می شد که آن مصیبت بزرگ را تحمل کند، نزدیکترین دوستانش که شاگردانش بودند، راجع به میراثی که از او میگیرند بحث و گفتگو میکردند. در همین بحث بود که عیسی چیزهایی گفت که برای درک مفهوم کفاره بسیار مهم میباشند. او چنین فرمود: میدانید آنانی که حکام امتها شمرده میشوند بر ایشان ریاست میکنند و بزرگانشان بر ایشان مسلطند. لیکن در میان شما چنین نخواهد بود. بلکه هر که خواهد در میان شما بزرگ شود خادم شما باشد و هر که خواهد اول بر شما شود غلام همه باشد، زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند. عیسی در اوج آن لحظات بحرانی سعی کرد که به شاگردانش بگوید که مأموریت واقعی او چیست. او تلاش کرد تا مأموریت خود را مختصر به شاگردانش بگوید. باشد که آن شاگردان بی خبر یک بار و برای همیشه بدانند که عیسی قصد چه کاری را دارد. عیسی گفته بود نیامده است تا دیگران وی را خدمت کنند، بلکه آمده است تا دیگران را با فدا کردن جان خود به عنوان فدیه خدمت کند. کلمه یونانی که مرقس در آنجا برای بیان فدیه استفاده کرده است جالب است. اگر زبان یونانی را فرا بگیرید، اولین فعل یونانی را که معمولاً شاگرد یاد می‌گیرد لو می باشد که معنی آن می شود رها کردن، آماده ساختن، باز کردن بندها. عبارت لو ریشه کلمه لوترون است که مرقس از آن در این بخش استفاده کرده است. فدیه ترجمه مناسبی برای لوترون است، چون که فدیه دادن در ارتباط با رها کردن چیزی و آزاد ساختن چیزی از اسارت است. وقتی ما به فدیه فکر می‌کنیم، شاید به عنوان نمونه به فکر آدم ربایی هستیم. در این مفهوم، فدیه میزان و چیز که آدم ربا پیشنهاد می‌دهد برای رها ساختن کسی که روبوده شده است. ایده فدیه در دنیای کهن هم در همین ردیف بوده است، ولی در عین حال فدیه میزان پولی بوده است که برای رهایی یک غلام از بردگی و یا آزاد ساختن یک اسیر جنگی پرداخت می شده است. در حالی که ما کاربرد زیادی از کلمه فدیه در کتاب مقدس نمی یابیم، اما فرضیه فدیه در ورای عبارت کتاب مقدسی باز خرید یا رستگاری قرار گرفته است. در اصطلاح کتاب مقدس، رهاننده کسی است که دیگری را آزاد می کند و بدین ترتیب وقتی خدا مردم خود را از اسارت در مصر نجات داد، باز خرید کننده اسرائیل نامیده شد. داستان کتاب خروج در عهد عتیق داستان رستگاری و نجات است. این مورد ذهن ما را متوجه صلیب می کند، جایی که عیسی برای مردمش کفاره داد و اقتضای عدالت خدا را برآورده ساخت. آنچنان که مشاهده کردیم، کفاره یک اتفاق چند جانبه است. نخست عیسی را در قالب ضامن می بینیم که پرداخت بدهی ما را به خدا تضمین نموده است. دوم به عنوان میانجی بین ما و خدا و سوم، عرضه خود به عنوان جانشین ما برای تحمل مجازات و داوری خدا. اما او در این حال در عهد جدید در قالب رهاننده دیده می شود، کسی که مردمش را فدیه داده و از اسارت رهانیده است. این وظیفه در کانون رسالت عیسی قرار داشت. به خاطر دارید که او در آغاز رسالتش در زادگاه خود ناصره به کنیسه رفت و کتاب اشعیای نبی باب 61 آیات 1 و 2 را قرائت کرد. روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مس کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. این نبوت ماهیت واقعی رسالت مسیح بود که شامل رها کردن اسیران بود. به کلامی دیگر گفته شده که مسیح آمده است تا کسانی را که در بند هستند آزاد سازد و او این مهم را با پرداخت فدیه انجام داد. ما باید در اینجا دقت کنیم. یکی از دیدگاه‌های پذیرفته شده فرضیه کفاره در تاریخ کلیسا فرضیه فدیه نامیده می شود. ولی این فرضیه به دو طریق مختلف و غالباً متضاد بیان شده است. ایده اول مبنی بر این است که عیسی در کاری که بر صلیب انجام داد به شیطان فدیه داد، چون که این شیطان بود که مردم ساقط شده را در بند نگه داشته بود. دیدگاه دیگری میگوید شیطان آدم ربایی بود که ما را از خانه پدرمان دزدید و مسیح هم به شیطان فدیه داد تا اسرا را آزاد کند. مشاهده نحوه گسترش این فرضیه ساده است. گذشته از آن، چه کسی معمولاً میزان فدیه را مقرر می‌دارد؟ میزان فدیه را عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی‌کند. مقدار فدیه را شخص آدم ربا و یا بردهدار و یا کشوری که اسرای نظامی را در اختیار دارد تعیین می کند و این بر عهده کسانی است که می‌خواهند شخص روبوده شده را آزاد و یا برده‌ای را خلاص و یا اسیری را از اسارت برهانند که این بها را بپردازند. چون که در عهد جدید می‌خوانیم که انسان ساقط شده در بند گناه است و چون که شیطان دشمن خدا و وسوسه کننده است، رسیدن به این نتیجه که شیطان ما را در بند نگه داشته و از خدا برای رهایی ما فدیه می‌خواهد ساده است. کتاب مقدس به روشنی فکر ما را متوجه عنصر پیروزی مسیحی در پروسه کفاره می‌نماید که همان جنبه از کار مسیح بود که بدان وسیله به پیروزی بر قدرت‌ها و سلطنت‌ها گردید و بر شیطان پیروز شد و به سلطه شیطان بر ما پایان بخشید. وقتی عهد جدید را می‌خوانیم، ناظر تقلای بین عیسی و شیطان از همان ابتدای رسالتش می‌باشیم، یعنی آن زمان که روح عیسی را به بیابان برد تا توسط شیطان آزموده شود. عیسی در مقابل آن وسوسه‌های شیطان پایداری کرد. اما در انجیل لوقا می‌خوانیم که وقتی ابلیس از عیسی شکست خورد، از او جدا شد. کتاب لوقا باب 4 آیه 13. شیطان عقب نشینی کرد، ولی نه یک عقب نشینی همیشگی، و این همان موردی است که می توانیم آن را عقب نشینی استراتژیکی بنامیم. باشد که مکان بهتری پیدا کند و در آنجا کمین کرده و آماده حمله دیگری به مسیح شود، و این بود مجادله‌ای که عیسی در تمام طول رسالتش با آن درگیر بود. اما عیسی بر روی صلیب بر شیطان پیروز شد. این اتفاق همانطور که خدا در اولین روزهای خلقت انسان اعلام نموده بود، تحقق یافت. بعد از اینکه آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خدا آنها را نفرین کرد و برگشته به شیطان گفت: عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت زن می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه‌های وی را خواهی کوبید. کتاب پیدایش باب 3 آیه 15. این جمله اولین انجیلی بود که موعظه شد. نویسندگان عهد جدید تحقق این واقعه را در مرگ مسیح بر روی صلیب و کوبیده شدن سر مار یا شیطان تفسیر می کنند. هرچند که او در این مرحله متحمل درد، حتی درد مرگ شد. او ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به واسطه صلیب بر آنها پیروز شد. کتاب کلسیان باب 2 آیه 15. به هر حال حقیقت درگیری بین مسیح و شیطان بدین معنی نیست که فدیه‌ای که مسیح از آن سخن می گفت به شیطان پرداخته باشد. برای لحظه‌ای به این مورد بیاندیشید. اگر مسیح به شیطان فدیه داد تا ما را از چنگ شیطان خلاصی دهد، پس چه کسی پیروز است؟ رباینده قاعدتا نمی خواهد همیشه شخص روبوده شده را در اختیار داشته باشد، بلکه او خواهان وجه تعیین شده برای خلاصی اوست تا آزادش سازد. اگر او بتواند آن وجه را دریافت کند، پس پیروز این جریان اوست. بنابراین اگر فدیه به شیطان پرداخت می شد، شیطان رقصان و خندان به بانک می رفت و مبلغ درخواستی را می گرفت و به ریش مسیح می خندید، و این ماجرا را نمی توان پیروزی مسیح نامید، بلکه بهتر بود آن را پیروزی شیطان بنامیم. من به تعریف دیگری از فدیه علاقه‌مندم که میگوید فدیه به شیطان داده نشده، بلکه به خدا. چون که در این ماجرا خدا باید راضی میشد. وقتی کتاب مقدس از فدیه سخن میگوید، از فدیه سخن میگوید که نه به رباینده، بلکه به کسی پرداخت میشود که بهای آزادی را مدیون او هستیم. و کسی که طرف صدمه دیده در این پروسه پیچیده گناه است، و او کسی نیست جز خدای پدر. عیسی با شیطان به خاطر نجات ما وارد معامله نشد، بلکه او خود را به عنوان بهای آزادی ما در حضور خداوند گذرانید. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس می گوییم. سپاسگزاریم که تو هر روزه در زندگی ما کارهایی را به عمل می آوری و از ما محافظت می کنی. خداوندا، می دانیم که ما به تو تعلق داریم و نه به این دنیا. ما را حکمت بیاموز که به دنبال چیزهای نابود شدنی نرویم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.